بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. روایاتی که خوانده شد روایات کثیری بود از اهل بیت علیهم السلام که در مقام تقیه مداراتی، تقیه‌ای که از این جهت انجام می‌گیره که ما می‌خوایم وحدت خودمان را با اهل تسنن حفظ کنیم و در برابر آنها یک جبهه مخالفی نداشته باشیم. روایات دلالت دارند که پشت سر آنها نماز خواندن، در مساجدشان حضور پیدا کردن، در مراکز اجتماعشان خلاصه رفت آمد مناسب اخلاق اسلامی مورد تأکید و تشویق و نماز خواندن پشت سر اونها چقدر ثواب داره. در صف اول مانند کسی است که در صف اول مانند کسی است که پشت سر پیغمبر صلوات الله علیه و آله در صف اول نماز خوانده. اما در چند تا روایت منافی داریم. این خبر هفتم و هشتم از باب ششم. خب، این اخبار از باب شش از ابواب صلات جماعت که در جلد پنجم وسائل، خب این ابواب باب پنجم روایات کثیری بودند که اگر کسی پشت سر آنها نماز بخونه دارای چقدر ثواب و فضیلت، در صفحه 381 جلد پنجم وسائل 20 جلدی این را ما خواندیم. بله، اما در باب ششم، در باب ششم صفحه 385، باب شش از ابواب صلات جماعت، صفحه 385 جلد پنج وسائل 20 جلدی، خبر ششم و هفتم. نه، هفتم و هشتم، هفتم اینه. و عنه عن احمد ابن محمد عن ابی عن ابن المغیره عن ناصح المؤذن، یعنی شیخ طوسی به اسناد از احمد ابن محمد، از محمد ابن علی ابن محبوب که قبل قبلنه، عنه به اون برمیاد، عن احمد ابن محمد ابن خالد برقی عن ابی عن ابن مغیره عبدالله مغیره. تا اینجا خیلی خوبه. عن ناصح المؤذن، که این توثیق نشده مشروع راله، عن ناصح المؤذن قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اینی اصلی فی البیت و اخرج علیهم، نمازم در خانه میخونم بعد میرم مسجدی که اونا هستن. قال اجعلها نافیتن نافلتن ولا تکبر معهم فتدخل معهم فی الصلاة. حضرت فرمودن اون نماز خیلی به اونا میخوانی نافله حساب کن، از فریضه کافی نیست، اصلا صورت نماز لا تکبر معهم، به اونها در نماز داخل نشو. لا تکبر معهم فتدخل معهم فی الصلاة فإن مفتاح الصلاة التکبیر، این دلالت داره بر اینکه با آنها نماز نخوان، تکبیر با آنها نگو، مفتاح صلات تکبیره. یه جور نشان بده که مثلا با آنها هستی، با آنها که خانیم ناقل حساب کن. این خبر هفتم بابه. بله شرکت کرده، ولی که اخبار قبلی میگفتن نماز کسی پشت سر اخشان بخانه تشویق و ترغیب و ثواب داره، مانند کسی که پشت سر پیغمبر نماز خوانده. اونا اینجوری میگفتن، گفتیم استفاده از اونا که نماز کافیست، بلکه فضیلت هم داره، نه عاده لازمه نه قضا. اونا اینجوری میگفتن. این میگه نه، تکبیر نگو، با اونا در صلات شرکت نکن، مفتاح صلات تکبیره. بله اونجور وانمود کن که میخوانی با اونم نافل حساب کن. این خبر هفتمه. هشتم، و ان حد قاسم ابن عروه ان عبید ابن زراره ان عبید الله علیه السلام قال قلت این رجل ادخل المسجد فقد سلیت فا اسلی معهم فلا احتسب، حضرت فرمودن فلا احتسب به تلک الصلات. قال لا بس فاما انا فا اسلی معهم و اریهم انی اسجد و ما اسجد. فرمودن من میرم به اونا نماز بخونم، اینطور به اونها وانمود میکنم که به اونها به سجده میرم، ولی به اونها به سجده نمیرم. این دو تا خبر هفتم و هشتم از این ما. خب این دو خبر هر دو سردن ضعیفن، اما هفتم الناصح المؤذن که این توصیف نشده در رجال ما، مسئول حال ناصح المؤذن کیه نمیدانیم. خبر بعدی در خبر قاسم ابن عروه هست، مسئول حال دو تا خبر دلالت داره، ما خواندیم شاید بیشترم پیدا بشه. اینا منافیان به اون اخبار که ما خواندیم، اون اخبار عمل علمای ما هم بر همین بوده. علمای ما شیخ طوسی، شیخ مفید، اینا شرکت میکردن، اونا نماز بخوندن در مدرسه که درس بخوندن، اینها شاگردان اونها بودن، اونا شاگردان اینا بودن، در درسه های هم شرکت میکردن. مشی علمای بزرگ ما این بوده که با اهل تسنن در یک مدرسه درس میخوندن، در درسه اونا شرکت میکردن. وقتی اساتید شیخ طوسی، اساتید شهید اول، اساتید شیخ مفید، چند نفر از سنیا هست، شاگردان شیخ شریف چند تا از اونها هست، طوری به اونها ارتباط داشتن. این برای خاطر این بود که برای حفظ اسلام لازم بود اینطور باشه. چون ببینید اگر آیت الله از مای برو جرده اگر با اون شیخ شلتوت ارتباط نداشتن، نمیتونستن کتاب مقصود بفرستن اونم مطالعه کنه، تمجید کنه، کرسی برای فقه جعفری در جامعه اثر نصب کنه. ما هر چی با اینا گرم بگیریم ما ضرر نمی کنیم، برای خاطر اونا وقت میتونیم با اونا مناظره کنیم، میتونیم اونها را برگردانیم، شیعه بکنیم، ولی هر چی فاصله بگیریم فایده نداره. بنابراین ما هر چی با اونها ارتباط داشته باشیم، ارتباط ما به نفع ما هست، به نفع اونا هم هست و به ضرر دشمن. هر چی فاصله بگیریم به نفع دشمن، به ضرر ما، به ضرر اونا. چون با مناظره و گرم گرفتن و شرکت در مجالس میشه بعد اونها را نرم کرد، حاضر کرد برای مناظره و امثال اون. و در مناظره هم اونها گاهی هستی در میانشون افرادی با انصاف هست که اونها تسلیم میشن. این هست که علمای ما مشیح اینطوری بوده، مشی علمای ما، فرهنگ ما اینه. البته فرهنگ اونها در برابر ما خیلی خشن و کشتن. کتابی هست اونها اشیعت و الحاکمون، حالا محمد جواد مغنی است، مطالعه کردید یا مطالعه بکنید. خب اونا همیشه کشتن شیعه ها و اینا برایشان خیلی مطلب آسانی بوده. مثلا سلطان سلیم در یک روز عید قدیر در ترکیه استانبول 12,000 شیعه رو کشته. از این خیلی مطالب زیاد هست که اونا برخوردشان اینطوره. ولی ائمه ما فرمودن شما اینطور نکنید، برای خاطر حفظ کیان تشیع شما این کار نکنید، در اقلیت هستید و اونا شما رو نابود میکنند. از این جهت این استطاعت من تکون و امام جماعت اونها، مصلی ائمه جماعتشان و مؤذنینشان، ففعلو، اگر اینجور بکنید میگن که از جعفر بن محمد چقدر علیه السلام شاگردان خود را خوب تربیت کرده. اگر هر چقدر خشن باشید چاره‌ای جز این وجود نداره. ما باید در یک افق بالاتری برای حفظ اسلام، هر چقدر ما فاصله بگیریم، هر چقدر خشن برخورد کنیم، چنان که حضرت امیر علیه السلام دید کسی بیشتر از اون مظلوم باقی نشده که خود حضرت امیر المومنین، بنده یه یاد داشتم ولی فرصت نیست بخوانم، خود حضرت امیر المومنین چقدر با اینان برای خاطر حفظ کیان اسلام، همه اینا از اسلام بوده و فل اینی قضا و فل حلق شجاع بوده، اما خب چرا نیست. عمر در نهج البلاغه دو جا هست، یکی در غزوی که با روم واقع شد که در غزوی که با ایران واقع شد. خب عمر میخواست شرکت کنه، هم در اون هم در این تمیرمونی نذاشتن و الگر با روزی حساب شخصی بود که خب بری کشته بش عمر. عمری که این همه مثلا جنایت داره از اصلا نخیم کن قطبن تو محور قطبی باش، بذاره که لشکر بفرست به فلان فلان اینطور اونجا هم رشد تا اگر بری ممکن است که عرب ها اگر تو رو ببینن، عجم ها تو رو ببینن در مورد ایران اگر ببینن بینید که هازه اصل العرب تو رو میکشن به اسلام صد نمیخورن. این خیلی مسائل است واقعا با این دید. بله حضرت امیرالمومنین مانع شد، حضرت امیرالمومنین مانع شد از رفتنش. خب اینجا وقتی انسان مطالعه کنه اینجا میفهمه که حضرت امیرالمومنین میفهمه که با یک افق خیلی بالاتر، خیلی بالاتر اینا برای حفظ اسلام اینطور رفتار بکردن و اینطور امر میکردن که اینجور رفتار بکنه. خلاصه حالا ما یه مقدار از اخبار خواندیم، خواستم از کنم که این دو خبر اینطور اگر به اینا برخوردیم، امثال اینها سندن اینها ضعیفن، این دو که ضعیف بودن. خب بله بله صریح همین دیگه، صریح تر از این نسی پوشترشان نماز خوند، سی پوشتر پیغمبر نماز خوند، از این صریح تر دیگه، از این سرتون نادی دیگه. ما از این صریح تر، از این صریح تر نمیشه بی که تشویق کنن بریم پوشترشان نماز خوند. یک جامعه دارن که عاده کنید یا قضا کنید دیگه، از این بیتر دیگه چی میشه؟ حضرت عبی موسی بن جعفر علیه السلام به علی بن یختین مثل چند روز مثل اونا وضو بگیر، خب نفر بده دیگه دوباره نماز قضا کن. خب معلومه دیگه، یعنی حکم فعلی در اون ظرف، در اون شرایط حکم فعلی، حکم خدا اینه، نماز در اون شرایط وضو این است و نماز این است. بالی طوری حالا میخوانیم بازم میخوانیم باز معلوم میشه. بله و نه خب بهتر کس در خانه خودش بخواه بشینه به اونا لعنت کنه، اونا هم بهتر خانه خود لعنت کنه، ضرر به اسلام وارد میشه، ضرر به حوزه اسلام وارد میشه، یعنی چه وحدت و اینا. امام رضوان الله تعالی اول که انقلاب را شروع کردن دشمن از همین را وارد شد، یعنی یادتون هست تحریکات زیاد در کردستان در ترکمن اونجا ها وصلا اونا سنی ها را تحریک کرد، ولی امام رضوان چقدر چند رو صحبت کردن در وحدت و اتحاد و اینا، چون دشمن از همون میخواست اختلاف بین شیعه و سنی که الان در عراق جای اینجران در افغانستان این کار رو انجام میفته، امام با اون هوش و فطانت خودشان درک کردن که دشمن اینطور کنن. همیشه از وحدت و اتحاد و خب یک جلد از دفتر تبیان که 50 جلده، دفتر تبیان که 50 جلده کلمات آن دسته بندی کردن، یک جلدش برای وحدت، بیشتر وحدت هم همینه، وحدت با سنی ها هستن. خب عرض کردم نتیجه رو میدونی، اگه آقای بروجردی با اون آقای شیخ عبدالمجید و شیخ شلتوت اونجور گرم نمیگرف، اونا نمیگفتن که کتاب های شیعه رو بفرستیم فرستادن، بعد گفتن که بله از مذهب شیعه هم عمل کردم، از جعفری جایز است و مجزی هست، کرسی هم گذاشتن اونجا برای تدریس فقه شیعه در جامعه هستن. خلاص این توریست دیگه، این توریست. بله اما مناظره اشکال داره، کتاب و قلم و با وهابی غیر وهابی مناظره دعوت به مناظره چون کریم علیه السلام و شایم نکم و سال تربیت میکردن برای مناظره، اما در خورد و تنش به اون شکل نه. خب حالا ما انشاءالله در بحث تقیه بسیاری از چیزا من خواهد شد. یکی از بحث ها که دیروز داشتیم که حالا یک بحث قبل درنش کنم تو برسیم به اون تقیه، گاهی به این است که انسان عملی انجام میده با اونها مطابق فقه اونها. این بحث ما در این بود و در اینم خواهد بود، اما یک مطلبی در بین است، اینکه اگر انسان برای تقیه ترک کرد مأمور به را، مثلا روزه نگرفت اصلا ترک کرد مأمور به را، اونجا مسلماً یه اجزا نیست. اجزا که ما میگیم در اونجا است که انسان عملی انجام بده تقییتاً، اما از اقتضات تقیه ترک مأمور به رأساً. این هم یک بحثی است که اینجا دارن. امام رضوان الله علیه اما متعرض این موضوع شده در اون عرض کنم که رساله تقیه که به منده رو فقادی روز مرحمت فرمودن در صفحه 42. در صفحه 42 این مطلب امام متعرض شده که از اقتضات تقیه ترک المأمور به رأساً، اونجا اجزا نیست. ایشان میگه صاحب جواهر رو در پاورق هم نوشتن مستمسک و فلان چند تا، ولی نه من دیدم اونا اینطور نمیگن. حالا این عرض کنن جاشه از طرز تقییه تر کلمه هم رسن که طرف سوم فی یوم تعیید ناس، تعیید با عین عیده یا عیده با اینان عید گرفتن، عید فت گرفتن، عید گرفتن. از اعتراض تقییت و ترک المأمور به رأسن که ترک سوم فی یوم تعیید ناس. خب اونا آمدن اعلان کردن که بعد امروز اول شوال عید فطره. خب ولی برای من ثابته که امروز آخر ماه رمضانه. تقییتا من هم امروز عید گرفتم، چیزی خوردم. خب آیا اینجا هم مثلا دیگه این روزه که خوردم قضا نداره؟ نه، این قضا داره. برای خاطر ما اونجا میگیم عملی تقییتاً صحیحه و مجزیه که عملی انجام بده مطابق تقییه. ولی اینجا چون ترک صوم کردید، ترک صوم کردید دیگه نمیشه بگید قضا داره، قضا داره اینه که بخوریدم تقییتاً بخوریدم قضا داره. از اقتضاء تقییت ترک المأمور به رأساً که ترک صوم فی یوم تعیید الناس، حالا امام ترک صلاة ترک حج اجزا فی مثل لا معنا له، در اینجا دیگه اجزا نیست. چون اجزا در اجزا شما عملی انجام بدید مطابق فقه اونها، ولی ترک کردید صوم را، ترک کردید صلاة، ترک کردید حج را ندید، لا معنا له. ففرق کن بین اتیان صوم، حالا به واسه امام چه مثال میزنه، ففرق کن بین اتیان صوم و سقوط شمس تقیتن و ترک صوم رسن. اگر روزه گرفتین اما اونا میگن که افطار اند استطار قرصه، اونا مغرب را اون وقت بدانن که خورشید پنهان بشه. ما مغرب ذهاب و حمره میدانیم، تقریبا 10-12 دقیقه یک رو فرقه. خب حالا که شما روزه گرفتید و تقییتا افطار را موقعی که اونا میگن افطار کردید، بله این ایشان میگن مرسیه. ما یک وقتی در صلات بحث کنیم در باب مغرب حرف شما اونجا درسته، ما که اونجا کار داریم فعلا بحث ما در این است، جای حرف رو باید بدانیم. یه وقت ما در صلات بحث بکنیم، بحث در اینه که وقت مغرب استطار قرص یا ذهاب و حمره اونجا فرمایش شما اونجا باید گفته بشه. اما الان بحث رو این است که سنیا میگن که استطار قرص مغربه، ما میگن خیلی ذهاب و حمره مغربه، علتش فعلا بس نداریم که. حالا یه نفر در میان اونا واقع شد و در استطار قرص افطار کرد، این چطوره؟ بله خب جاهای مطلب را توجه داشتن خیلی مطلبه عزیز من. خب فرق کنه بین اتیان صوم و سقوط شمس تقییتن. امام میفرمان فرق است بین این که ما روزه بگیریم. بنده خودم خب یک سال در عمره که مشرف بودم چند روز از ماه رمضان که اونجا بودم، اونجا رسم اینه که در مکه اگر مشرف شده باشید رسم اینه که اونا در مسجد حرام، چون دادن افطار را یک عمل بسیار ممدوحی میدانن، ما هم عمل خوب بدانیم، در مسجد حرام میارن اونا واقعا سفره‌هایی میچینن از غذاهای انواع اقسام، خرمه‌های انواع اقسام، و خیلی اصرار میکنن که بیاید بشینید بخورید. نه تنها مسجد حرام بلکه تو خیابان کنار خیابان گذاشته اینطور شده که چون دادن افطار داره ثواب بسیار زیادیه. بله ما هم میگه در روایت ما هم هستین، اما اونا این کار اینجور عمل نه. خب ما هم اونجا بودیم شرکت میکردیم، اونا غروب که میشد میخوردن، غروب که میشه افطار بود دیگه میخوردن دیگه، اصرار میکردن نه ما هم بخوریم، حالا اگر یه نفر اونجا بود و حالا این درسته یا نه بحث میکنیم، حالا یه نفر اونجا بود و خورد، امام اینو صحیح میدونن، میگن فرق کن بین اتیان سومه الی سقوط شمس تقیتن، بله اینو مرزی میدونن، اما ترک سومه را اصلا لعجل سقوط هلال اندهم. حالا یه وقتی هلال اندهم ثابت شد و گفتن امروز عیده، یه نفر خورد، این شما میگن اینجا قضا داره چون روزا نگرفته، اما اونجا اولی روزه گرفته بود مطابق مذاق اونها روزه گرفته بود دیگه. و فل اول یک اول بحث فل اجزا دون ثانی، در اولی که عرض کنم به این که روزه گرفته بود تا غروب، در دومی روزش خورده بود دیگه، در اولی بگه بحث اجزا میاد اما دومی نه. و فوام فی بعض کلمات بنه تسویت بین هما فی غیر محله، بعضی ها این دوتا رو فرق نذاشتن، چه روز عید بگن هست روزه بخوری، چه روزه بگیری و غروب افطار کنی، بتون در هر دو مجزی شما میبینید چون نیست، اون اولی روزه گرفتید بله منطقه مطابق مذاق اونا بود، اما تو اون روزه رو خوردی شما میند تسویت بین بعض دو تنده تشان مساویه. در پاورق اون رساله ای که برمز فرمید مال امام الان من ندارم تسقیه، نوشته که صاحب الجواهر مستمسک، ولی نه حالا کی خواهشه زده نمیدونم، نه صاحب جواهر میگه بیاین که در این روز روزه خوردن لازمه، مثل کسی که مکره شده بر روزه خوردن اما نمیگه قضا نداره، بله و همینطور مستمسک همینطور میگه، حالا کی خواهشه زده درست دقت نکرده. خلاصه بحث اینه بخواییم عرض کنیم، اگر کسی عمل را ترک کرد تقیتن اونی بحث اجزا اونجا متمشی نیست، ترک کرده دیگه روزه نگفت و قضاشو بگیره. و این معید هم داره که دو تا خبر قبلا خواندیم یادتان هست که امام صادق علیه السلام منصور روزه را میخورد و میگفت عید فرمود که اگر من افطار کنم احب علیه منن یزره به اونقی قضاشم بگیرم، خبر من در رفاع بود بله ما حرص کنم دیگه اون جایی طوریه، ولی خب عمل کردن فقهای ما مسلم بین فقهای ما اگر کسی عمل را ترک کرد کسی نگفته که اجزا داره، اجزای فقهای ما بسنه در جایی که عمل را انجام بده مطابق مذاق اونها. خلاصه خبر پنجم از باب 57 از اقوام یوسک انها سائم قبلا خواندیم، دو تا خبر بود از امام صادق علیه السلام که روزی که منصور گفته بود که عیده، حالا دو تا خبر مضمونش بود حضرت خوردن، بهش گفته شد فرمودن که اگر من افطار کنم بل احب و علیه منان این روز را به اونقی و قضاشم بدن به جا میارم. خب سردن ضعیف بودن، منظوره که امام به اینا استشهاد کرده. خب البته اصل مطلب درسته، فرق است بین اتیان عمل تقیتن موجزی میدانیم و فرق است بین اتیان تقیتن و ترک عمل رأسان برای ترک عمل رأسان در جایی برسه داره. خب بحث دیگه که دیروز شروع کردیم ما، این بحث مهم بحث مندوه هست. بحث مندوه این بود که آیا تقیه کردن در برابر عامه باید جایی باشه که ما مندوه نداشته باشیم؟ اونه گفتن ائمه که درست است و مرجی و ثواب داره یا نه برای مندوه داشته باشیم. مندوه یعنی چاره داشتن، یه وقت انسان میره پشت راه نماز بخونه چون دیگه غیر از جا نداره، در یک کاروان هستید با اونا هستید دیگه، با اونا هستید، یه وقت نخیر شما کاروان رفتان منزل گرفتید فلان جا برید مسجد پشت راه نماز بخونید، میتوانی در همون منزل خودتان هم بخونی. آیا عدم المندوه شرط اجزا و ثواب و فضیلت هست یا شرط نیست؟ جناب عالی هم دیروزی که اشکال کردید مربوط به اینجا نیست، اونو در باب اجتماع رو نباید بحث کرد، ما باید جای اشکال رو بدانیم. اینجا اشکال داره دیگه، مندوه شرط یا نه، اما مندوه چیست و چی نه محرم آخوند در کفایه در از سادس در بس اشکال رو نهی بحث کرد، تکلیف محال میشه، تکلیف محال میشه اونجا ایشان که شرط نیست، ولی برخی جای حرف اینجا فقط این بحث میکنیم آیا یشتن تو شرط است در اجزا و صحت عمل و ثواب عمل ادب المندوه شرطه یا شرط نیست. اونا که میگن ادب المندوه شرطه، اگر کسی چاره داشته باشه برای نماز خواندن فرستر اونا نباید بخونه اگر خواندم صحیح نیست. اون اخبار را حل میکنن به جایی که مندوه نیست. بس ما میگیم نه اعمه، برای خاطر اینکه روایات اینا داریم که میگه برو پشترشو نماز بخوان، مثل که پشتر پیغمبر نماز خواند اینا. این بس در اینا من خب اصلا به این که اینجا بس در همینه. حالا دیروز هم عرض کردیم صاحب جواهر در جلد دوم در بحث وضوع صفحه 238 متعرض شده. مصباح الفقی همدانی کتاب طهارت چاپ قدیم رو من نگاه کردم، صفحه 164 از کتاب طهارت اینو میگن نکرد عدم المندوه شرط نیست، ولی اون مندوه هم داشته باشی بری پشت رو نماز بخوانی اینا همون ثوابی داری. این وسعتی هست در این. این رو ذرس کردم که در اقوال اینا علامه طباطبایی سید بهاءالعلوم در منظومه خودشان که صاحب جواهر عنایت داشته که اونها رو ذکر کنه گفت و فی اشتراط عدم المندوه قول ولکن لا اری تصحیحه. در اشتراط عدم المندوه قولی هست که شرط از عدم المندوه ولکن میگه لا اری تصحیحه، خودش معتقده که نه بهتر نیست. در عربه هم در بحث وضوع در فصل افعال وضوع در فصل افعال وضوع چون دیروز من عرض کردم شما آقایان برادران سروران خود مطالعه کنید که در تقیه خیلی ها رساله مستقل ندارن، اما در بحث وضوع فصل افعال وضوع میرسن به مس. سنی ها مس بر حائل رو صحیح میدانن، مخصوصا در هوای سرد و اینا کفشش نکنه روی همون خفش موزه که پاشه مسکنه صحیح میدانن. بعدا هم اینه ما یک مناسبت باید بخوانیم، ولی ما بگیم نه باید بر بشر مس کرد، باید بر بشر مس کرد. شیخ طوسی در خلاف علامه در تذکره مثلا میبینید شیخ طوسی در خلاف جلد اول صفحه 97 مسئله 43 میگه مس بر خفین جایز نیست لا فی الحضر ولا فی السفر و خالف جمیع الفقها فی ذلک، ولی تمام سنی ها مخالفه الاختلاف بینهم فی مقدار مس فی السفر و الحضر در یون اجماع الفرقه ایزن قال الله تعالی و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. اینطور میگه علامه در تذکره جلد اول مسئله 53 صفحه 172 لا یجوز مسح الخفین ولا علی ساتر الا للضروره او التقیه ذهب الیه علماؤنا اجمع قال الله تعالی و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم. بله خب ما اینطور معتقدیم. اینجا در مسئله 35 از فصل افعال وضوع این فقه ماست عربه میگه مسئله 35 در فصل افعال وضوع چون باب وضوع بوده اینه که جواهر میشه جلد دوم، مستمسک جلد دوم، التنقیح آیت الله خوی جلد چهارم متعرض بحث تغییر شدن واسه همین بحثی که در باب وضوع این بحث هست. در عروه مسئله 35 فصل افعال وضوع گفته انما یجوز المس علی الحائل، حائل سرش مثلا چیزی پوشیده سنیا کافی میدنن که مس بکشه، یا پاش کفش داره رو کفشش بکشه به ضرورات ما عدد تقییه. حالا ببینید ضرورات دو قسمه کنه، ما عدد تقییه سردی هوا در نظر این داره از آدم ممکن رفعه ها، اگر ممکن نیست حائل رفع کنیم ضرورت هم هست اون مسئله کشید، ولی هم گم کنیم بدون من المسئله های چاره ای جز مسئله حائل ندارید ولو به تخیل آخر الوقت. اما فی تقیه فلام رو اوسا اربنتون میگه در تقیه تو نیست، ضرورات اگر باشه عدم المندی باشه شرط چاره نداشته باشه، اون در تقیه تو نیست. ولو جو ممکنه بری شما اینجا وضوع بگیری به پات مست بکشی، اما در این دان میان سنیا هستی همون روی خب فیلم کشه کن داده اربه میگه رو میخوانه. و اما فی تقیه فلام رو اوسا برای اینکه به ذهاب الا مکان لا تقیه تفی و این امکنه بلا مشقته، اینجور میگه. اما در تقیه شارع وسط قرار شده، واجب نیست برید به یک مکان پشت پس و پشت وضو بگیرید به کتان مست بکشید بلا مشقته، اینطور میگه او رو اینطور میگه. مثل این شارع مقدس یک توسعه در تقیه مدارات قائله ها نه امرو امکنه و هوا فیزال تر مکان جای دیگه نمیخواه بره، اما در همون مکان ترک و تقیه، حالا ایشان اینجور میگن این عورت رو لو ام کنه فی ازاله کنه مکان ترک و تقیه و اراعت و المستد الخوب در همون مکان با اونا وضوع بگیری، ولی اینطور وانمود کن که مست میکشی بر خوف و حال اینکه واقعش اینه که از اون لابلای خوف دست بردی به پا مست کشیدی، در اونها وانمود بکنی که مست بر خوب کشیدم تا اونا نگران از طرف تو نباشن، اما واقعا مست میکشی به پا. عروه میگه این اشکال نداره، اما امام دراشه داره این کرا درست نیست. چرا؟ چون این یک کار یک کمی چیه این کار؟ بفهمن، خب بفهمن دیگه بفهمن، میگن این دو دوزه بازی میکنه، بفهمن این دو دوزه یه نوع دو دوزه بازیه، امام میگه نه این کار نکنن نه برو این چه کماسی دو امکنه ها با با فیزال کلمکان ترکر تقیه و اراعت و مثلا خوب مثلا احوت بر اقوازالت، امام در اینجا شده نه این کار نکنن مگر این که مدعی باشن 100% کنن نخواهن فهمید، و الا اگر یه جور بکنی که ممکنه بفهمن بعدا میگن که اینا منافقن تو تو زبازی میکنن. بله حالا اون بخانه بعدا ما چند تا مسئله هست که به قول مشهور و روایات ما استثناء شده از تقیه. یکی چیه؟ یکی تقیه در دم نیست، ازا بلغت تقیه دم این تقیه است، اگر فلانی بکش نکشی ما رو میکشیم نمیتونه بکشی. یکی همون که آقای حاتم یا پیروز گفتن از امیرالمومنین فرمودن به این که اما سب فسبونی یس یز هلو علیکم بعدی رجلون رحب الملعو اون ده غلبت دو اما سب یا امرکم به سب فسبونی اما تتفر رو منی، این استثناء از تقیه است امیرالمومنین که دو تتفر رو منی، اینو باید معنا کنیم. خب مثلا میبینیم که یاسر و سمیه تقیه نکردن شهیدم شدن، عمار تقیه کردن خود پیغمبر که این آدو که اود یه همچی جایی داریم که مانده به این که اون شخص چه اندازه آمادگی داشته باشه برای تحمل در ترک تقیه، اینجور هم داریم. خب یاسر و سمیه تقیه نکردن کشته شدن دیگه، ولی عمار با چشم اشکبار آمد گفت یا رسول حلک تو، برای که من بعد اونی که اونم خواستن گفتم راجع به شما، پیغمبر گفتن شو نداره الا من اکره به قلب و مطمئنون بل ایمان پر این آدفا بود. یکم جایی که بازه حسد شده مسئل الخفین است و شرب نبیز است نارو بعدا بحث کنم انشاءالله تعالی. خب حالا بخواست بحث کنم که این عربه بود عرض کردم که اینجا میگه اما فتقیه فالامر اوسه، بنابراین در اینجا میخوام بگیم که عدم المندوهه شرط نیست. این روایات که ما خواندیم که اگر پشت رو نماز بخونیم وضو کنیم لازم نیست جایی باشه چاره ای جز این نباشه، نه اگر وسعت هم داشته باشی جایی هم ممکنه بری، ائمه علیه تشریح میکنن که مثل اونها نماز خوان مثل اونها وضو بگیر، بقیه انشاءالله برای فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.